من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر دوم در تجری، و تجری عبارت است از مخالفت قطعی که مخالف با واقع. مخالفت القطع الذي لم يكن مصيبا، این عبارت از تجریه، مخالفت قطعی که مصیب نیست، در مقابلش انقیاده، و فی مقابله الانقیاد موافقت القطع الذي لا يكون مصيبا. پس امر دوم در تجریه، و تجری عبارت است از مخالفت قطعی که مصیبه به واقع نیست، در مقابل انقیاد، یعنی موافقت قطعی که مصیبه به واقع نیست. هست مصیبه واقع نیست دیگه، موافقت کند قطعی را انقیاد، موافقت القطع الذی لا یکون مصیبا. مثال هر دوشم واضح هست دیگه، یقین کرده است که فلان شی حرامه، بعد مرتکب شد، معلوم شد حرام نبوده، این میشه تجری. خالف القطع و کان القطع غیر مصیب، در مقابلش انقیاد، یقین کرد فلان شی واجبه، با قطعش هماهنگ شد، نماز و خون واجب و انجام داد، ثم من کشفه که واجب نبوده، اینم انقیاده، این دیگه واضح هست. پس مخالفت قطعی که مصیبه به واقع نیست، این تجری، در مقابل موافقت قطعی که مصیبه به واقع هست. مخالفت قطع و موافقت قطع یعنی هماهنگ شدن با قطع، ناهماهنگ شدن با قطع، هر دوش خلاصه قید اصابه میخواد، در مقابل اطاعت و اسیان، و هما فی مقابل الاطاعت و الاسیان. اطاعت عبارت است از موافقت القطع مع اصابته الواقع، موافقت القطع مع اصابته الواقع. عصیان عبارت است از مخالفت قطع مع اصابته الواقع. و من المعلوم که بحث تجری و انقیاد در قطع طریقی میاد، و من المعلوم ان التجری و الانقیاد یتحقق در قطع طریقی، و اما در قطع موضوعی تمام الموضوع تجری و انقیاد راه ندارد، در قطع موضوعی تمام الموضوع اونجا تجری و انقیاد راه ندارد، بلکه یا اطاعت است و یا معصیت. شارع آمده و فرموده است معلوم الخمریه حد دارد، به حیث که علم همه کار است. در مثال مناقشه نکنید، آمده فرموده معلوم الخمریه شاربه یحد، شارب و معلوم الخمریه یحد، به حیث که همه کار علمه، چه خمری در کار باشد چه خمری در کار نباشد، شارب و معلوم الخمریه یحد، و علم به عنوان تمام موضوع اخذ شده، یعنی چه بر مطابق درات چه مخالف درات، حد را باید بخورد. خب اینجور جایی دیگه اگر موافقتی یه همچه قطعی بشود میشه اطاعت، مخالفت بشه میشه چی؟ عصیان. دیگه تخلف از واقعی ندارد، اصابه و عدم اصابه ای ندارد، این قطع اینجوری درش تخلف از واقع و اصابه و عدم اصابه نی، تجری انقیاد نمیاد. این خیلی روشنه، من دارم تقریبا اصول الفقه میخونم. حالا نفهمیدم روج اهل مرکب حکم آورده دیگه، روج اهل مرکب حکم آورده دیگه، آمده گفته که هر کی یقین پیدا کرد به خمر و خورد مرته از عدالت چه شده؟ خارج شده. من شرب معلوم الخمریه خرج من العداله. این دیگه تخلف و موافقت و اصابه و عدم اصابه ندارد، چون اصلا واقع در حکم دخیل چی؟ نیست. تمام الدخل قطعه، که قطع هم حاصله. پس من المعلوم که تجری و انقیاد تحقق پیدا نمی کند در قطع موضوعی تمام الموضوع، برای اینکه تمام موضوع قطعه دیگه، اصابه و عدم اصابه درش معنا ندارد. کما اینکه اگر قطع جزء الموضوع باشد، حکم رفته روی واقع و روی قطع به عنوان جزء الموضوع، اگر هر دو با هم بودن حکم هست، واقع بود قطع هم چی بود، هر دو با هم حکم دارن، اونجا بعید نیست تجری راه پیدا کند. حالا من دیگه فکر نکردم، خودتون باید فکر کنی که اگر قطع جزء الموضوع بود، بعید نیست اونجا تجری و انقیاد چی پیدا کنه، راه پیدا کند. ملاکش اینه خلاصه که اصابه و عدم اصابه در حکم چه باشد؟ اصابه و عدم اصابه در حکم دخیل باشد. پس من المعلوم که در قطع موضوعی تمام موضوع نمیاد، در قطع طریقی هم که روشن نمیاد، چون اصلا حکم رفته روی کی؟ روی واقع، بنابراین اونجا تجری دارد انقیاد هم دارد. این هم روشن. پس هم تجری معلوم شد چیه، و هم انقیاد، و هم این که در قطع موضوعی تمام الموضوع اینها راه ندارن. تمام موضوع فرق نمی کنه. تمام الموضوع که شد یه واقعی، هیچ دخالتی در قضیه چی؟ واقعی هیچ دخالتی در قضیه ندارد. این حقیقت تجری. پس امر دوم در تجریه، تجری رو هم معنا کردم چیه؟ حالا یقع الکلام و فت تجری فی جهات، جهاتی از بحث در تجری هست. جهت اولا این که اگر ما بحث کردیم از حرمت تجری و عدم حرمت تجری، این بحث یکون فقهیان بحتا. اگر بحث از حرمت تجری و عدم حرمت تجری شد، یعنی بحث شد که مخالفت قطع غیر مصیب، تجری این شد دیگه، مخالفت قطع غیر مصیب آیا این حرامه یا نه، این میشد بحث فقهی بحث. اگر بحث از حرمت تجری و عدم حرمت است، فهو فقهی محض، فقهی محض محض. و اگر بحث از استحقاق و عقوبت است در تجری، بحث میکنیم هل تجری یوجب استحقاق العقوبه ام لا، اگر بحث در اونه، بحث میکنیم استحقاق و عقوبت دارد یا ندارد، این هم بحثون چی؟ کلامیون، این هم بحث کلامیه. و اما اگر بحث کردیم از قبح تجری و حسن تجری، بس در این آیا تجری قبیح عقلا او لیس بقبیح عقلا، قد یقال که اگر بحث کردید از حسن و از قبح تجری، این تکون المسئله اصولیه، قبح ببخشید معذرت، از قبح بحث کردید از قبح تجری و عدم قبح تجری، این تکون المسئله تو چی؟ اصولیه. بعضی ها در جواب گفتن که نه، جواب بعضی هم گفتن نه، مسئله اصولی نیست. پس بس اگر شد از قبه تجری و عدم قبه تجری، ففی کون المسئله اصولیه و عدم اصولیه قولان، دو قول است که مسئله اصولی هست یا اصولی نیستش. چه کلامی؟ خدا هم کلامی. حالا کلامی که اینجا مسئله اصولیه، توجه بفرمایید. مرحوم ناینی میفرماد اصولیه، میفرماد اگر بحث شد از قبه تجری و عدم قبه تجری مسئله اصولیه. چرا؟ چون وقتی بحث کردیم از قبه تجری و ثابت کردیم قبه را، در استنباط و حکم شرعی با ضمیمه قاعده ملازمه نتیجه میدهد. مرحوم ناینی میفرماد بحث از قبه تجری و عدم قبه تجری این مسئلتون کی؟ اصولیه. چرا؟ چون وقتی قبح نتیجه مسئله شد به ضمیمه قاعده ملازمه، قاعده ملازمه چیه؟ کلما حکم العقل به قبه حکم الشارع به حرمته، حکم شرعی در میاریم، بنابراین میشه مسئله اصولی، چون یقع در طریق استنباط. این استدلال مرحوم ناینی. مرحوم ناینی استدلال کرده که مسئله اصولیه، به این وجه استدلال کرده، میفرماد اگر بحث کردیم از قبح نتیجه گرفتیم قبح را، به ضمیمه قاعده ملازمه ازش در میاد چی؟ حکم شرعی. فالمسئله تو اصولیه. اورد علیه تهذیب ایرادن واضحا، تهذیب یه اشکال واضح کرده، اشکالی که آقایون دیگه ظاهرا همه به ذهنشون آمد، اشکال کرده، اشکال خیلی روشنی، و اون این که بحث از وجود قبح و عدم بحث اصولی نی، بحث از مبادیه نه بحث از اصول. اونی که مسئله اصولی است و در طریق استنباط واقع می شود مسئله کیه؟ خود ملازمه. بحث از وجود ملازمه و عدم وجود ملازمه این مسئله تون اصولیه. بحث می کنیم آیا قاعده ملازمه درسته یا قاعده ملازمه درست نیست. یکی میگه درسته، یکی میگه درست نیست. اون کسی که گفت قاعده ملازمه درسته، میگه بله، کل ما حکم العقل به قبح حکم الشارع به حرمته. میگه من هم از کتاب حکم الله رو میفهمم، هم از سنت حکم الله رو میفهمم، هم از راه چی؟ قاعده ملازمه. اون که میگه قاعده ملازمه درسته، میگه قاعده الملازمه طریق استنباط، کل ما حکم العقل به قبح حکم الشارع به حرمته. این میشه مسئله اصولی، ولی اینکه در طریق چی واقع میشد؟ استنباط. شما میگی از ظلمو قبیحون، کل قبیحن چی؟ حرامون. فز ظلمو حرامون، از ظلمو قبیحون بلوجدان، کل ظلمن حرامون، از باب قاعده ملازمه فز ظلمو قبیحون. خود بحث از قاعده ملازمه بحثون اصولی، حقا من بحث اصولی است، برای اینکه نتیجه ملازمه در طریق چی واقع میشد؟ استنباط. اما بحث از حسن و قبه در یک جایی، این بحث از مبادیه، بحث از صغرای مسئله اصولیست، نه بحث از خود مسئله اصولی، بحث از صغرای مسئله اصولیست. مسئله اصولی اینه کلما حکم العقل به قبه حکم الشارع به کی؟ حرمته. اینجا شما از قاعده ملازمه که بحث نمی کنید، شما بحث میکنی قب اینجا وجود دارد یا قب وجود ندارد. فالبحث عن المبادی عن صغریات قاعده ملازمه، وقتی بحث از صغریات قاعده ملازمه است، این لیست مسئله اصولیه. اضف الی، شما حالا اضافه کن میخوای خوب اشکال کنی، اضف الی ما فی التعذیب، به این که اگر مسئله بحث از قبه تجری از مسائل اصوله، پس تمام مسائل رجال هم از مسائل اصوله. اگر بحث از قبه تجری از مسائل اصوله. چرا؟ چون به زمیمه یه قاعده ملازمه نتیجه چی میداد؟ فقهی. تمام مباحث رجال هم جز مباحث اصوله. برای اینکه در رجال بحث میکنیم که فرزن محمد ابن سنان ثقتون او غیر ثقه، ثابت کردیم ثقتون، میگیم خیلی خوب محمد ابن سنان ثقه است، هر خبر ثقه ایم که چجوره حجته، پس نماز جمعه واجبه، برای اینکه اخبره بهی محمد ابن کی سنان. ما بحث میکنیم از عادل و غیر عادل دیگه، تمام رجال میشه مسائل و اصول. لأن فی الرجال یبحث عن مصادیق خبر الکی، عن مصادیق خبر العادل ثقه، یبحث از صغرای الخبر الواحد حجه. حالا مصادیق اونجا بهتره، بحث میشه از صغرا، بحث میشه از مصداق. پس این که گفته شده اگر بحث از قبح باشد، این که دارم یه مقدار اینجوری عرض کنم چون بعضی از آقایون به من فرمودن که ما بعضی حرفای شما برام معلوم نمیشه، آیا تقصیر ماست یا به زبان حال میخواست بگه تقصیر شماست یا تقصیر مطلبه، من عرض میکنم خیر الامور اوسطها، نه تقصیر بنده بوده نه تقصیر شما، بحثای گذشته بحثای مشکلی بوده، حقا مشکل بود، حرفی نداره. اما امروز رو معیار برای خودتون قرار بدید، چون اینا دیگه بحثای حرفای حزب اللهیه دیگه، اگر امروز رو دیدید باز براتون معلوم نمیشه، اون وقت باید برگردیم ببینیم که بصریین حقا یا کوفیین، آیا تقصیر با بنده است یا تقصیر با آقایون. پس اینی که گفته شده اگر بحث از حسن و قب باشد میشه مسئله اصولی که مرحوم ناینی فرموده، این تمام نیست، برای اینکه بحث من از صغریات و بحث از صغریات بحث اصولی نیستش. ثم تهذیب یه اشکال دیگری هم کرده، ثم اورد تهذیب علا کون المسئلت اصولیه ایرادن آخر، و اون این که اگر بر فرض قبح را هم ثابت کنیم جزء مصادیق قاعده ملازمه هم نیست، اورد ایرادن آخر که اگر قبح ثابت بشه تازه مسئله اصولی نی جز مصادیق قاعده ملازمه قرار نمیگیرد. مستدل به اصولی چی میگفت؟ میگفت بحث میکنیم از قبح، اذا ثبت قبح به زمیمه چی؟ قاعده ملازمه، حکم میکنیم به حرمت، پس نتیجه مسئله در طریقی کی واقع شد؟ استنباط. ما گفتیم آقا کمک دنده مسئله اصولی نی، اونی که مسئله اصولیه کیه؟ خود دنده مسئله اصولیه، بحث از کبرا مسئله اصولیه نه بحث از صغرا. این یه اشکال. اشکال دیگری دارد تهذیب الاصول که اگر قبح ثابت بشد قاعده ملازمه نمیاد، بحث از قبح تجری از مسائل اصول نیست ثانیاً، بر اینکه اگه قبح ثابت بشود قاعده ملازمه نمیاد، لیس من مصادیق قاعده ملازمه، صغریات قاعده ملازمه. چرا؟ برای اینکه قاعده ملازمه جایی است که حسن و قبح مربوط به مبادی و علل احکام باشد، تجری قاعده ملازمه در مبادی احکام و در علل احکام، اما قاعده ملازمه در متأخر معلول از احکام و ما یتأخر من الاحکام نمیاد. این تیتر درشتش، قاعده ملازمه تجری در مبادی احکام در علل احکام، اما قاعده ملازمه در معلول حکم و متأخر حکم و اونی که در رابطه با اطاعت و عصیانه نمیاد. لا تجری قاعدت الملازمه به نسبت الال اطاعت ول عصیان که متأخر از حکمه، بل تجری به نسبت به اونی که قبل از حکمه. بیان و ذالک، بیان و ذالک این که یه وقت عقل درک می کند قبح یک شیعی را به خاطر مفسدهش، درک می کند قبح یک شیئی را به خاطر اینکه مفسده دارد، یا درک می کند حسن یک شیئی را به خاطر اینکه چه دارد؟ مصلحت دارد. اینجا قاعده ملازمه میاد، چون درک کرده قبح را از ناحیه وجود مفسده، درک کرده حسن را از ناحیه وجود مصلحت، اینا هم مباد الاحکام قاعده ملازمه میاد. اما اگر درک کرد حسن را به اعتبار اطاعت مولا، حیث اطاعت مولا دخیل در حسن شد، حیث عبودیت دخیل در حسن شد. عبودیت و اطاعت مالکه بعد الحکمه، این دیگه قاعده در ملازمه درش نمیاد. یا قبح را درک کرد از حیث حد که مولا، از حیث تجری بر مولا، از حیث طغیان بر مولا، عقل درک قبح کرده از حیث حد که مولا، تجری مولا، طغیان بر مولا، اینا کی میاد؟ کی طغیانه؟ بعد الهو قبل الهو که طغیانی نیست که، بعد الهو درگیریه، بعد از قانونه که یه آدم خوب میشه عمل میکنه، یه آدم بد میشه میشه قانون شکن و با آقا چیکار میکنه، با قانونگذار چیکار میکنه، در میفته. اگر قبحی به علت طغیان است، به علت قبح تجریه، به علت حد که اینجور مورد، قبح مربوط به بعد الحکم است، قاعده ملازمه درش نمیاد. چرا قاعده ملازمه درش نمیاد؟ برای اینکه اگر در یه چنین جایی بخواد قاعده ملازمه بیاد، یلزم و تسلسل در حکم و قانون، یلزم و تسلسل در حکم و قانون. چجوری یلزم و تسلسل در حکم و قانون؟ شما میگید که عقل حکم میکند که معصیت قبیحه. چرا معصیت قبیحه؟ چون جرأت بر مولاست. حالا که قبیحه پس چیه؟ حالا که معصیت قبیحه پس چیه؟ حرامه دیگه. حالا که معصیت قبیحه پس حرامه. خب حالا که حرام شد، من وقتی معصیت میکنم، خود این معصیت حرامان رو معصیتم چی شده؟ خود حرامان رو معصیت هم تخلف شد دیگه. المعصیت و محرمه، معصیت حرام، این حرمت اومد رو معصیت. من آمدم معصیت کردم، نعوذ بالله، گناه انجام دادم. گناه که انجام دادم، این گناه دوباره چجوره؟ مخالفت با کیه این گناه؟ با خود حرمتش دیگه. العصیانو شما میگید چی؟ حرام. من وقتی گناه میکنم، دو تا حرام مرتکب شدم، یکی شرب و نبیز کردم کانه چی؟ محرما. یکی دیگه چی کار کردم؟ گناه کردم، خود گناه هم سار کانه چی؟ محرما. خب وقتی عصیان نسبت به خود و حرمت انجام گرفت، خود همین قبیحون، برای اینکه عصیانی نسبت به حرمت انجام گرفته. گفته بود معصیت نکن، معصیت حرامه، تو آمدی معصیت کردی، پس خودشم یه چی پیدا میکنه؟ خودشم یه حرمت پیدا میکنه. حلوم مجرا. اگر شما بنا باشد بگی عصیان حرام مولویه، میگید حکم العقلو به قبح العصیان، شارعم اومده عصیان چیکار کرده؟ عصیان شارع چیکار کرده؟ حرام کرده دیگه. اگر یه کسی عصیر عنبی قبل از شیره شدن رو خورد، آب انگور رو جوشونده، هنوز شیره نشده خورد، هنوز دو سوم از بین نرفت، این چند تا گناه کرده؟ الان نقدیش چند تا کتک باید بخورد؟ دو تا. یکی حرمت و نبیز رو مخالفت کرده، باید کتکش بزنن. یکی چیچی رو مخالفت کرده؟ حرمت العصیان را، حرمت العصیان را مخالفت کرد دیگه، بر اینم باید کتکش بزنن. خب حرمت العصیان از محرمات الهیه است، مخالفت با حکم خدا چجوره؟ قبیحه. دوباره اون حرمت چی میارد؟ اون حرمت یه حرمت دیگری میارد. حلوم مجر را یلزم و که قوانین تسلسل بردارد. معلوم نشد برای آقایون؟ توضیح بدم برای آقایون که معلوم بشه. حالا اگه من امروز خیلی توضیح بدم موافقم، چون من یه مقدار خسته هستم دیگه. ببینید توضیحش اینه، شما میگید عقل که حکم کرد به قبح نسبت به متأخر از احکام، هم حکم شرعی قاعده ملازمه درش چی میشد؟ راه پیدا میکنه. میگم خیلی خوب، عصیان مولا قبیح یا نه؟ عصیان قبیح یا نه؟ قبیحون به ملاک جرأت، به ملاک حد، به ملاک چی عرض کردم؟ طغیان. با این ملاک ها قبیح. شما میگید کل ما حکم العقل و به قبه حکم الشارع و به کی؟ حرمته. پس عصیان سار محرما، خود عصیان سار محرما. یه آدمی ور میداره عصیر عنبی قبل ذهاب ثلثین رو میخورد، این مخالفت کرده حرمت العصیر را، یکی مخالفتم کرده حرمت العصیان را، چون عصیانم گفته بودن نکن، لا تعص الله، لا تعص به حکم کی؟ مولوی. گفته بودن لا تعص الله به حکم مولوی، این لا تعص را هم مخالفت کرده. خب وقتی لا تعص را مخالفت کرد، مخالفت خود این لا تعص جرأت علی المولا ام لیس جرأت علی المولا؟ جرأت. یه چی روش میاد دوباره؟ یه حرمت. اون حرمت را هم که باز مخالفت می کند، اون هم باز جرأتون علی المولا حلم جر را یلزم، و که در یک معصیت چه باشد؟ حرامهای نامتناهی یلزم و جعل حرمت نامتناهیه. دوباره اصل بحث را تکرار کنم، اجازه فرمایید. انصاف چه؟ انصاف اینه که بی انصافی نکنید، گوش بدید. معصیت حرومه یا نه؟ معصیت حرومه یا نه؟ شرب خم حرومه یا معصیت؟ شرب خم حرومه یا معصیت؟ سب کن، شرب خم حرومه یا معصیت؟ یکی یکی بزنید، شرب خم حرومه یا معصیت؟ هم؟ پس گوش نمی کنید. پس اجازه بفرمایید، معصیت حرام نیست. سب کن، معصیت حرام نی به حمل اولی ذاتی، به حمل شایعش حرومه. سب کن عزیز من، اینجور نیست که من وقتی شرب خمر می کنم، سب کنید، من وقتی شرب نبیز می کنم قبل از ذهاب ثلثین دو گناه کردم یا یک گناه؟ همین دیگه. پس نهی آمده بود روی نبیز، گفته بود لا تشرب الچی؟ نبیز. منم اینو مخالفت کردم، یک گناه کردم، پس یک مخالفت و نهیه. اما اگر شما میگید قاعده قبح در متأخر از احکام هم میاد، خود مخالفت نهی مولا جرأت بر مولا هست یا نه؟ مخالفت بگم که روشن بشه، مخالفت جرأت هست یا نه؟ جرأت. المخالفت و تسیر و ایزن چی؟ یعنی دو تا نهی داریم. مولا فرموده لا تشرب نبیز، این یه نهی. اینو از کجا در آوردیم؟ از روایات. یه جا هم فرموده لا تخالف نیفی شربت شرب نبیز، اینو از کجا در آوردیم؟ قاعده ملازم. خیلی حالا من وقتی نعوذ بالله شرب نبیز کرده ام، خالفت و لا تشرب را، خالفت و چی را؟ لا تخالف نی را. خود این خالفت و یه لا تخالف نی خودش چجوره؟ خودش قبیح دیگه، لأنه جرأتون علل مولا. بعد خودش چی پیدا میکنه؟ یه حرمت دیگه. باز حلم مجر را، اونه که مخالفت میکنم همینجور مخالفت ها حرام میشد. اینکه شما برای ذهنتون باورتون نمیاد، چون عصیان دیگه حرمت مولوی ندارد. اونی که حرامه شرب و نبیز حرام است، معاصی واقعیه حرام است، نه معصیت به ماه و کی؟ معصیت. پس اشکال دوم تهذیب الاصول به این که اگر بحث از قبح کردیم مسئله اصولیه، اشکال دوم اینه که این فرع است بر جریان قاعده ملازمه، حتی در کی؟ مما تأخر من الاحکام. در حالی که قاعده ملازمه اختصاص به چی دارد؟ اختصاص دارد به مبادی و معالی الاحکام، در اونجا نمیاد. و اینجا مسئله قبح تجری از مبادی احکام است یا از متأخر؟ از متأخر. چرا قاعده ملازمه نمیاد؟ این جهتش بودی قدری گیر کردیم. چرا قاعده ملازمه در متأخر از احکام نمیاد؟ چون اگر قاعده ملازمه در متأخر از احکام بخواد بیاد، لازمه چی؟ لازمه تسلسل، لازم میاد تسلسل. این هم یک اشکال. لکن لا یخفا که این اشکال وارد نیست علا اطلاقه، این اشکال وارد نیست علا اطلاقه. برای اینکه اگر بحث کنیم از قبح تجری بملاک مفسده تکون المسئله چی؟ اصولیه. اگر بحث از قبح تجری بکنیم به ملاک مفسده در فعل متجرابه بحث میکنیم تجری قبیح یا نه، از باب این که فکر میکنیم تو فعل متجرابه چی هستش؟ مفسده هست. اگر بحث کنیم از قبح تجری به ملاک مفسده در فعل متجرابه تکون المسئله چی؟ اصولیه. برای اینکه بحث قبح قبح در مبادی احکامه، القبح فی مباد الاحکام. بله اگه بحث کنیم از قبح تجری بما انه حد کل مولا و جرأت علی المولا، این میشد قبح نسبت به ما یتأخر عن الاحکام. بنابراین اگر کسی بگوید بحث از قبح تجری ولا قبح تجری مسئلتون اصولیه، اگه کسی اینو بگه یه اشکال واضح دارد، یه اشکال واضح دارد. اشکال واضح چیه؟ اینی که اینجا بحث از صغرای قاعده ملازمه است، نه بحث از کی؟ نه بحث از کبرا. و اگه بنا باشه اینجور بحثا اصولی باشد، همه ی رجال باید چه باشد؟ اصولی. این یه اشکال واضح. اما اشکال دومی که تهذیب الاصول کرده، گفته نه اگر بحث از قبح باشد باز ولو ما از اشکال اولم صرف نظر کنیم، اصلا بحث از قبح مسئله اصولی نیست. چرا؟ چون بحث از قبح بحث از متأخر احکام است، قبح به اعتبار تجری و حد که و قاعده ملازمه در متأخر از احکام جریان ندارد. چرا جریان نداره؟ چون اگر قاعده ملازمه در متأخر از احکام بخواد بیاد یلزم و چی؟ تسلسل. علاهازا پس بحث از قبل ایسه من المسائل الاصولیه. شبهه ما به تهذیب الاصول اینه که به طور اطلاق این اشکال وارد نیست. بحث از قبل اگر از ناحیه مفسده در فعل متجرابه باشد، بحث میکنم تجری قبیحه یا نه، چون نمیدانم فعل متجرابه مفسده دارد یا مفسده ندارد، این میشه جزء مسائل کی؟ اصول. قبح اجاز من عرضم تمام بشه، چون بس از قبح در علت است. اما اگر کسی بس کند از قبح تجری به اعتبار چی؟ انه جرأت علی المولا، میگه قبیح من باب جرأت علی المولا، بله این خارج از مسائل اصوله چون قاعده ملازمه درش راه پیدا نمی کند. بفرماید آقای عزیز. شما میگه من چجور بحث کنی؟ اگر شما بحث چرا دو شق داره؟ دو شق داره. اجازه بفرمایید. اگر بحث کنید از قبح تجری به اعتبار مفسده در فعل، اگر از این بحث کنید یکون البحث، خب حالا ندارد که چی. اگر از او بحث کنید یکون البحث چی؟ اصولی. اگر بحث کنید از قبح تجری به اعتبار مفسده، به اعتبار تجری بحث اصولی چی؟ نمیشود. این جهت اول بگذاریم خیلی معطل نشیم. پس جهت اول این اشکال ایشونه که چرا مفسده در فعل. عنوان مقتوع میگن مورد توجه، گوش بده. عاشق عبدالکریم میگه عنوان مقتوع مورد توجه. چی میگی؟ عنوان مقتوع میگه فساد میارد. شما مقتوعی را مقتوع الحرمه را مرتکب بشی، خود مقتوع الحرمه فساد دارد. شما میگی نیست، من حالا یه قدری مماشات کردم، شما خیال کردید من همه حرفاتون قبول میکنم. توجه کنید. پس بنابراین این اشکال دوم علا اطلاقه وارد نیست. بگذاریم این ام جهت اولا. پس جهت اولا اینه چند جور میشه مسئله را طرح کرد؟ سه جور. بحث بکنیم از حرمت و تجری و عدمه ها تکون و شرعیه. بحث بکنیم از این که تجری استحقاق و عقوبت میارد یا نه، تکون المسئله تو کلامیه. بحث بکنیم از این که تجری قبیح است یا نه، ففیه قولان. و حق این است که اگر اینجور بحث کردیم بحث اصولی چی؟ نیست، بلکه بحث منل مبادی، مثل رجال که از مبادی و اصوله، اینم از خودشه. بله از مبادیشه. بله بحث از خود قاعده ملازمه این من المسائل الکی اصولیه. یادتون باشه یه وقتی هم خواهم عرض کرد، چون من هر وقت گفتم درگیر شدم با آقایون، حالا نمیگم که درگیر بشم، یادتون باشه که قاعده ملازمه از ریشه درست نیست. این حرف کل ما حکم العقل و به قبحه حکم الشارع و به حرمته، این سر در میارد، اونایی که فقه پویا و اصول پویا را قبول ندارن این حرفا رو میزنن، سر در میارد از یک فقه پویا و از یک اصول پویایی که این دین مسیحیت خواهد شد. قاعده ملازمه به این جور اصلا اساس ندارد. کل ما حکم العقل و به قبحه حکم الشارع و به حرمته، کل ما حکم العقل و به حسن حکم الشارع. بنابراین هر عاقلی میتونه چی باشد؟ نه شارع، نه مجتهد. شارع که نیچون کاشفه، هر عاقلی، هر کسی صبح کت خدا محله است، هر کسی صبح پا میشه در حسب وظیفه خودش میگه من امروز تشخیص دادم که رابطه با فلان مملکت حسن است، پس رابطه با او چجوره؟ واجب است. باید دنبال مقدماتشم چی کار کنم؟ حرکت کنم، راه به مایه را بندازم تظاهرات. اون یکی تشخیص میده که چی؟ قبیه. این یکی میگه آقا من امروز تشخیص دادم شستن دست با آب خیلی حسنی ندارد در دنیای فعلی. دنیای فعلی خیلی دنیای پیشرفته است، با ادکلن خودشون رو میشورن، با الکل پاک میکنن، حسن ذهاب النجاست بالالکل و کل ما حکم العقل به حسنه حکم الشارع به بود. واقعا با شستن با الکل صبر کنی، گوش بدی، من که نگفتم درگیر نمیشه. یعنی شورایی، یعنی یه مجلس بر عقل بگذاریم. عقل در مقدمات رو میگی نمیگی؟ کل ما حکم العقل چیه میگی؟ عقل فقیه ها میگی یا نه؟ هیچی، اون مال مقام اطاعت است، اینم از اشتباهات است. عقل در ادله اربعه در باب اطاعت حاکمه، عقل در باب اطاعت و عصیان حاکمه، نه در باب حکم الله. توجه بفرمایید آقای حاج آقای قابل، ببینید اشتباه اینه، این که میگن ادله فقه 4 تا این از اشتباهاته. پس بذار بگم ادله فقه 4 تا این از اشتباهاته. برای این که عقل هیچ وقت نمیتونه حسن من جمیع الجهات رو بیابد، مگه یادتون رفته استصحاب عقل بحث عقل شیخ رو در رسائل، عقل نمیتواند حسن از همه جهات رو بیابد. من حالا با شما حرف بزنم، با سبک فکر شما، حسن اقتصادی رو مییابد، حسن سیاسی رو هم مییابد، حسن اقتصادی و سیاسی رو مییابد، حسن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو هم مییابد، حسن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو مییابد، حسن بدنی را هم مییابد، حسن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بدنی را مییابد، حسن روحی را هم مییابد، حسن روحی را هم مییابد، حسن ارتباط با مردم جهان را مییابد، حسن ارتباط کجا میتونه بفهمد؟ عقل و حسن من جهتن رو خیلی خودشو بکش، حسن من جهتن رو مییابد. اگر بنا باشه کل ما حکم العقل به حسن حکم الشارع و به قبحه، فاتحه و حوزه های علمیه را باید بخونیم، اون ادکلون زده ها و کروات دار ها و سازشکار ها اونا رو بیاریم بگیم آقا شما ها عقلتون درسته، شما بیاید بشینید عقلتون، ما چون عقلمون با فقه آمیخته شده، ما با تعبد آمیخته شده، ما میگیم آقا خونه کمتر از ناخون معفوه به قدر ناخون، که میگه آقا آتیشم آتیش که بهتر از آب، تو چی داری میگی؟ شما تا دیروز میگفتی آب پاک میکنه، من از این به بعد میگم آتش پاک میکنه. شما تا دیروز گوش بدید، شما تا دیروز میگفتید که آب پاک میکنه، من میگم الکل، برای اینکه الکل مواد میکروبی و ویروس ها را خیلی بهتر از آب میتونه ببره، آب همه ویروس ها را نمیبرد. پس کل ما حکم العقل و به حسنه حکم الشارع و به وجوبه. یک کلمه، این قاعده ملازمه یعنی دین مسیحیت. قاعده ملازمه رو قبول کردی یعنی هر رو باید پاپ بشینه ببینه فکر خودش چجوری میگه. این خلاف مذهب شیعه است. مذهب شیعه میگه در احکام الله عقل به درد، عقل به درد چی؟ نمیخورد. احکام الله تعبد است و بحت و بعد. سرش هم اینه، عقل ما حسن مطلق رو نمییابد. عقل میگه الحسن المطلق واجبون، عقل ما حسن مطلق رو پیدا میکنه. عقل ما میتونه حسن مطلق رو پیدا کنه، هیچ وقت نمیتونه. حسن من جهتن رو میتونه پیدا کنه. حسن من جهتن که ملاک حکم نی. عقل میگه کلما حکم العقل به حسن حکم الشارع و به حرمته، اما کدوم حسنی؟ حسن من جمیع الجهاد. و هیچگاه عقل ما قد نمیده. عقل ما قد میده که آب برای خوردن است و آشامیدن و نون برای خوردن. این اوتیتون من العلم الا قلیلا. انقدر اسرار در این جهان نهفته است، انقدر مصالح و مفاسد در این جهان نهفته است که این الحکم و الا لله یقص الحق. اونه که یقص الحق. باقی دیگه یقص حق نسبی را، او یقص حق مطلق را. این الحکم و قرآن ریزکاریاش اینه، همیشه علت میارن خیلی قشنگه، حرف جا میفتن. این الحکم و الا لله. چرا؟ چرا من نتونم قانون بگذارم؟ خدا اینجا چی شده؟ تو خودت را منحصر به خودت کردی، انحصار گرا شدی. میگه یقص الحق، حق مطلق رو او میتونه جدا کند. بنده که هیچی، گنده تر از بنده که هیچی، گنده تر از گنده تر از بنده حق مطلق را نمیتوند جدا کند. رسول الله هم با مقام رسالتش اون هم تازه نمیتونسته، اون هم باید قانون رو کی براش بیارد؟ خدا. مگه بعضی جاها بهش اجازه دادن؟ البته رسول الله عقلش بعضی از جاها چون عقل کل بوده میرسیده، بعضی از جاها احکامی رو رسول الله آورده، خدا هم بعد چیکار کرده؟ اون احکام را امضا کرده. پس یادتون باشه قاعده ملازمه صغرا ندارد، برای اینکه حکم به حسن مطلق هیچ کجا پیدا نمیشود. اگر بگید حسن نسبی کافیه، من تا غروب حاضرم بحث کنم، اگر بگید حسن نسبی کافیه، نه من به فکر خودم میفهمم برای مردم محلمون خوبه، کار به دنیا ندارم، کار به روابط ندارم، میگیم عقل. هیچ وقت نمیگه حسن نسبی ملاک چیه؟ ملاک وجوبه. و اگر حسن نسبی رو ملاک بدانید، کل الناس مجتهدون، همه مردم مجتهدن، یه شورا باید درست کنیم، عقلاشون رو سرهم کنن، قد بدن، اگر هم اختلاف پیدا کردن، اکثریت اینا دور شدن از مذهب است. منتها ما هم که تو مجلس اکثریت گفتیم، شورا گفتیم، اینا درستش کردیم که با دنیای ذره هماهنگ باشد. و الا و شاور هم فی الامر، ای فی الموضوعات فاذا عزمت چی؟ اما شاور هم که امروز بگیم حرومه یا نه؟ شاور هم فی شرب الخمر، شرب الخمر را آیات قرآن حروم کرده دیگه، شاوره ندارد. عقل ما اونجا کمیتش لنگ. جهت دوم، روز شنبه آینده، شنبه با فاصله یک هفته، منتها آقایون یه بحثی رو تصمیم بگیرن نگاه کنن، یه چیزی رو نگاه کنن دیگه، یه رساله رو نگاه کنن، رساله لازره رو امام را و شیخ شریعت اصفهانی رو نگاه کنن، بحث اصحاب اجماع رو که امام در این کتب فقهیش داره نگاه کنن، تصمیم بگیرن یه بحث رو نگاه کنن. من همیشه خودم در تعطیلات، اون وقتا که خوب درس میخوندم، تصمیم میگرفتم یه بحث رو نگاه میکردم. تو اون بروبروی سنه 42 بعد از کشت و کشتارها که دیگه خیلی خفقان هم حاکم شد، من یادم اون وقت رساله منجزات مریض رو نوشتم. بعد از اون همه کشت و کشتارها و که دیگه کاری نمیشد در ظاهر انجام بدن، درس‌ها تعطیل شده بود، من در کنار اون تعطیلی نشستم رساله منجزات مریض نوشتم. یه وقت دیگه امروز نگاه می‌کردم رسالتون فی النیابه رو نوشتم. یه چیزی را بخونید، بنویسید، به خودتون هم خوشبین باشید. نگید ما نمی‌فهمیم. مگه چیشیتون کمه که نمی‌فهمید؟ اگر گفتید ما نمی‌فهمیم، ما سواد نداریم، بی‌سواد می‌شید. بگید می‌فهمیم، خوبه می‌فهمید، چقدر می‌خواد بفهمید. خب راست شیخ نمی‌فهمید، راست امام نمیفهمیم، راست علامه مجلسی نمیفهمیم، اما راست دیگران که میفهمیم. خب فتبارک الله احسن الخالقین. بگید میفهمیم، خوبم میفهمیم، راستی هم خوب میفهمید. بعد از مطالعه یادداشت کنید، شنبه بعد از یک هفته مباحثه تجریه انشاءالله.